بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. به لطف الهی به جلسه 18 رسیدیم از سیر مطالعاتی آثار کمتر خوانده شده علامه شهید مرتضی مطهری. به جلسه 18 رسیدیم، در حال مطالعه کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران بودیم و با یک وقف کار رو مجدد ادامه میدیم. ما به فایل PDF کتاب صفحه 156 هستیم با عنوان آیین مسیحی. خب ما در واقع داشتیم ادیان و مذاهب رو مورد بررسی قرار میدیم که در کشور ما چه جایگاهی داشتن. جلسات گذشته آیین زرتشتی رو مورد بررسی قرار دادیم و حالا وارد مبحث آیین مسیحی میشیم. از رو میخونم: مسئله پیدایش مذهب عیسوی در ایران و احیانا تحت فشار قرار گرفتن آن و مقاومت سرسخت مسیحیان و سپس نفوذ و توسعه آن مذهب در ایران تا آنجا که در اواخر عهد ساسانی برخی سلاطین ساسانی تمایل به این مذهب پیدا کردند و بسیاری از خاندانهای اصیل زرتشتی به آن گرویدند، داستانی دلکش و عبرت آموز است و نشان دهنده ضعف معنوی دین زرتشت علارغم قدرت روحانیان آن دین در میان ایرانیان است. اگر اسلام به ایران نیامده بود، مسیحیت ایران را می گرفت و آیین زرتشت به دست عیسویت تباه می شد. همچنان که کیش‌های مانوی و مزدکی نیز که از داخل ایران ظهور کرده بودند، رقیب‌های سرسخت دیگری برای آیین زرتشتی بودند و زرتشتیان کینه شدیدی نسبت به آنها داشتند و به همین دلیل است که زرتشتیان ایرانیان مانوی‌ها و مزدکی‌ها و حتی مسیحی‌ها را بیش از مسلمین دشمن می داشتن. در دوره اسلام مکرر می بینیم که زرتشتیان و مخصوصاً روحانیان زرتشتی با مسلمین علیه مانوی ها و مزدکی ها همکاری می کنند و از آن سو می بینیم که عیسویان ایران نیز در اثر آزارها و محدودیت ها و احیاناً قتل عام‌ها در زمان شاهپور دوم که از ناحیه زرتشتیان دیده بودند، مسلمین را بر زرتشتیان مقدم می‌دارند و مقدم مسلمین را به ایران گرامی می‌شمارند. نفوذ مسیحیت و توسعه آن در ایران بسیار عادی و طبیعی بوده است. راجع به علت و منشأ پیدایش عیسویت در ایران کریستیانسن می‌نویسد: در موقعی که سلسله ساسانی جانشین اشکانیان شد، عیسویان مرکز تبلیغی مهمی در شهر ادرها در آسیای صغیر ترکیه فعلی داشتند. دولت در جنگ‌های بزرگی که با روم کرد، اسیران را در نواحی دوردست کشور ایران مسکن داد. پادشاهان ایران در لشکرکشی‌های خود به سوریه گاهی تمام سکنه یک شهر یا یک ناحیه را کوش داده، در یکی از نقاط داخلی کشور مقیم می‌کردند. چون قسمت اعظم این مهاجرین عیسوی مذهب بودند، دیانت مسیح در هر گوشه از ایران اندکی رواج گرفت. در کتاب تمدن ایرانی به قلم جمعی از خاورشناسا می‌نویسد: در حقیقت مذهب مسیح در ایران به دست آرامی ها که در سوریه اقامت داشتند یا مبلغانی که از اودس یا عرفه آمدند و یا به دست اسرای جنگی وارد این سرزمین شد. از سال 100 میلادی دسته هایی از مسیحیان در اربل بودند و بین سال 148 تا 191 در کرکوک فعلی آثاری از وجود آنها هست. اگرچه هنوز در ایران مذهب مسیح تشکیلات رسمی به خود نداده بود، ولی مسیحیت توجه بسیاری از ایرانیان خصوصا شخص مانی را به خود جلب کرد. ایزن در همان کتاب تحت عنوان دین مسیح در ایران عهد ساسانی می نویسد: در بیزانس امپراتور و دربار و تمام جامعه مسیحی بودند. در ایران گذشته از اینکه عملا قدرت در دست زرتشتیان بود، اصولا از ابتدای عهد ساسانی دولت هم از دین زرتشت که دین رسمی بود حمایت می کرد. عدم تعصب درباره مسیحیان از ابتدای ظهور دین مسیح به وجود نیامده بود. در زمان شاپور دوم که از نظر سیاسی با کنستانتین دشمنی داشت، وضع مسیحیان ایران بسیار سخت بود. در ابتدا مسیحیان به شدت مورد آزار قرار گرفتند، بدون محاکمه یا بعد از محاکمه مختصری آنها را به شهادت می‌رساندند یا به طریق بسیار شدیدی عذاب می‌دادند. شرح شکنجه شهدای مسیحی به زبان شامی به دست ما رسیده و نشان می‌دهد چگونه این مسیحیان که امروز نام آنها را فراموش کرده ایم با قدرت و شجاعت شهید شدند. ولی به زودی مقامات رسمی به این مطلب پی بردند که این مسیحیان پرتجربه از اتباع مناطق فرعی و خارجی های نافرمان که هر ساعت خیانت می کردن نبودند، بلکه از ایرانیان حقیقی بودند که در زمان سابق از طرفداران جدی مذهب زرتشت محسوب می شدند و بعضی از آنها از اشخاص بسیار برجسته و مشهور بودند که در میهن پرستی آنها شکی نبود. فقط در حفظ عقیده خود بسیار ثابت قدم بودند. از آنها به بعد قوای انتظامی تصمیم گرفت به جای تنبیه گمراه شدگان را به راه راست هدایت نماید. ولی از این نیز نتیجه مفیدی به دست نیامد. بنابراین با وجود مدت 40 سال آزار و شکنجه دین مسیح در ایران موقعیت مطمئنی به دست آورد. وقتی ایام آزار به علت اشکالاتی که در نتیجه حملات هونها و حیاتله در مشرق پیش آمده بود به پایان رسید، موقع برای ایجاد تشکیلات و وضع ثابت مسیحیان در ایران به دست آمد. مسیحیان ایران به زودی صاحب حیات معنوی و فرهنگی نیرومندی گردیدند که حتی آزارهایی که در قرن پنجم به وسیله یزدگرد دوم و بهرام پنجم به عمل آمد نتوانست شکستی بر آنها وارد آورد. در سلوقیه یا تیسفون و خصوصا در نسیبین مکتبهای روحانی و مذهبی به صورت درخشانترین مکتبهای مشرق به وجود آمد. تأسیس صومعه ها باعث شد که عده زیادی معلمین اصول مذهبی در آن صومعه ها تربیت شدند و این سنت هنوز در صومعه ها ادامه دارد. حیات واقعی مسیحیت ایران بیشتر از نتیجه تبلیغات آن ظاهر می شود. خب تا اینجا توضیح نویسنده اون کتابی بود که شهید مطهری مطرح کردند. حالا توضیحات خود شهید مطهری رو می خونیم. نویسنده مقاله فوق ذکر سپس موضوع حیات مسیحیت در آن عصر و قدرت تبلیغات مسیحی در آن زمان و در آخر به شکستی که در مشرق از ناحیه اسلام بر مسیحیت وارد شد اشاره می کند و می گوید با یک نظر سری به نقشه‌ای که اخیراً آقای ژ دوبیلیه استاد دانشکده حقوق نولوز ضمن انتشار حاصل زحمت زیاد و پرفایده خیش نشر کرده روشن می شود که چگونه مبلغین از ایالت کلده به کشورهای مدیترانه و دریای چین رفته و تا هندوستان جنوبی و تبت و کشور مغولستان عده زیادی را به دین مسیح درآوردند. این تبلیغ در میان کشورها نشده بلکه در میان ملل صحراگردی به عمل آمده است که هر روز در یک کشور به سر می بردند. به این طریق دین مسیح در این نقاط بسیار دور تا قرن 13 هنوز پابرجا بود و هنگامی که مبلغین فرانسیسکن از قبیل ژان دوپلان کارپن و روبروک و مسافرینی مانند مارکوپولو به آن کشور مسافرت کردند، آن را در حال حیات یافتند. در میان اردوهای سیار رؤسای طوائف مغول که به دنبال پیروزی به طرف مغرب روان بودند و هنوز درباره اختیار ادیان مختلفی مانند بودایی و مانوی و اسلام که در میان راهشان بود تردید داشتند، مذهب نستوری طرفدار زیاد پیدا کرد و هنگامی رسید که احتمال می رفت تمام رقبای خود را شکست دهد. قبول دین اسلام از طرف مغول شکست بزرگی برای مسیحیت در این نواحی بود. خب این هم باز بخش بعدی کتاب بود و حالا مجدد توضیح علامه شهید. در زمان خسرو پرویز مسیحیت در ایران بیش از هر وقت دیگر قوت گرفت. بسیاری از نزدیکان شاه که از ایرانیان اصیل بودند عیسوی شدند. چنان که می‌دانیم خسرو پرویز در اثر قیام و انقلاب بهرام چوبین سردار معروف ایرانی مجبور شد ایران را ترک کند و به رقیب قدرتمند خیش موریکیوس قیصر روم پناه ببرد و از او استمداد کند و با دادن امتیازاتی به او و با کمک او به پایتخت برگردد. گویند خسرو در مدتی که در روم مانده بود تمایلی به مسیحیت پیدا کرده بود. کریستیان سن میگوید موبدان چندان از بازگشت خسرو که در سال 581 میلادی اتفاق افتاد شادمان نشدند، زیرا که این پادشاه از روم این ارمغان را همراه داشت که نسبت به اوهام و خرافات نصارا میل حاصل کرده بود و مؤید او در این عقاید زنی عیسوی به نام شیرین بود که سوگلی حرم او گردید. بعضی ادعا کردند که خسرو پرویز کیش زرتشتی را رها کرده و رسما به کیش مسیحی درآمده است. ولی کریستیانسن میگوید محققا قول اوتیکیوس که گوید خسرو پرویز آیین نصارا را گرفت اصلی ندارد. ولی روابط این پادشاه با قیصر موریکیوس که او را در گرفتن تاج و تخت یاری کرد و مزاوجت او با شاهزاده خانم رومی موسوم به ماریا و نفوذ محبوبه او شیرین که کیش عیسوی داشت او را وادار کرد که لااقل ظاهرا نسبت به رعایای عیسوی خود نظر مرحمتی داشته باشد. اما شخص خسرو هم ممکن است بعضی از خرافات عیسویان را بر موهومات سابق خود افسوده باشد. خب علامه شهید توضیح میدن کریستیانسن سپس از قدرت یافتن دو فرقه مسیحی یعقوبی و نستوری در دربار خسرو پرویز و کشمکش های آنها با یکدیگر و مسیحی شدن برخی از سرداران ایرانی از قبیل مهران گشنسب که نستوریان او را قصر تعمید دادند و به نام گیورگیس نامیدند و همچنین چند تن دیگر از این قبیل یاد می‌کند. کریستیانسن می‌گوید مهران گشنه است، چون به دین مسیح گروید خود را به بیابان کشید تا در آنجا حقایق دین جدید را از روحانیان تعلیم بگیرد. روزی از خواهر خود پرسید که بعد از انتقال من به کیش نصارا در دربار چه می‌گفتند. خواهرش جواب داد بیا برای تو هیچ خطری نیست. شاه وقتی که خبر تنصر تو را شنید فقط فرمود مهران گشنه است به دوزخ شتافت. حال راه خود را پیش گیر. ممکن است پادشاه مقرر فرماید که املاکت را نیز پس بدهند. چندی بعد مهران گشنه است خواهر خود را ملاقات کرد در وقتی که به عقد یکی از اشراف در آمده بود. پس چند قدمی پیش رفته با کمال احترام به او نماز برد و تعظیم کرد. خواهر از مسند خود برخواسته با کمال مهربانی دست را به جانب او دراز کرد. آنگاه خندان به او گفت شاد باش، من نیز عیسوی هستم. از آنچه تا کنون گفتیم معلوم شد. خب ببینید اینجا داستان از این قراره که ما میخواییم وضعیت ادیان رو تا قبل از داستان اسلام دقیقا بدونیم. حقیقت این که ادیان در ایران تو چه وضعیتی بودن طبق مستندات تاریخی خیلی کمک میکنه به بعضی از اتهاماتی که در مورد علت و ریشه گرایش مردم ایران به اسلام بوده. حالا شاید این بخشای مقدار تاریخی و خسته کننده باشه، ولی گریزی نیست که ما اینها رو باید یک بار هم که شده بشنویم یا مطالعه کنیم. خب از اینجا مجدد شهید مطهری توضیح میدن. از آنچه تاکنون گفتیم معلوم شد. اولا عیسویت به طور طبیعی در ایران زرتشتی در حال پیشروی بوده است و اگر حال بر همین منوال باقی میماند خطر بزرگی برای دین زرتشتی بود. ثانیاً عیسویت برخلاف زرتشتیگری دایره جهانی داشت، یعنی مبلغان مسیحی برای عیسویت مرز نمی‌شناختند. فعالانه کوشش می‌کردند که عیسویت را در ایران و خارج مرزهای ایران گسترش دهند و در این راه موفقیت‌هایی هم کسب کرده بودند. سالسن اسلام که به ایران آمد بخشی بیش از آن که به زرتشتیگری که در حال انحطاط بود ضربه بزند به مسیحیت که در حال رشد و توسعه بود ضربه زد. بازارش را شکست و آن را از میدان بدر کرد. اگر اسلام نیامده بود مسیحیت در سراسر مشرق ریشه می‌دوانید و تنها نفوذ معنوی اسلام بود که مانع گسترش مسیحیت در شرق نزدیک و شرق دور شد. پاپ‌های مسیحی همواره بیش از موبدان زرتشتی از توسعه و نفوذ معنوی اسلام در ایران رنج می بردند. زیرا آنها بیش از اینها احساس قوم می کردند و به همین جهت است که امروز هم که قرنها از آن تاریخ می گذرد وقتی که یک نویسنده ناپاک سرشت زیر نام ایران و ایرانیت قلم به دست می گیرد و تا آنجا که می تواند به اسلام حمله می کند آن کس که از او تقدیر و تشکر می کند و به او مدال می دهد عالی جناب پاپ است. خب این بخش هم مشخص شد که وضعیت رشد و گرایش مسیحیت در ایران پررنگ بوده که ظهور اسلام اتفاق میفته. خیلی پررنگ تر از زرتشتیگری و به همین خاطر این خودش نکته مهم و قابل تأملیه که پس اسلام چیزی داشته که مردم با این که گرایش به مسیحیت در حال گسترش بوده اونو رها کردن و به اسلام گرایش پیدا کردن. یعنی بیش از این که همه میگن نه دین قدیم مردم ایران زرتشتی بوده و مردم به اون وفادار و پایدار بودن، به نظر میرسه که طبق اسناد موثق تاریخی درست نبوده و صحت نداشته. حتی اگه بخوایم بحث دینی کنیم اون دینی که خیلی پررنگ بوده دین مسیحیت ظاهرا بوده که در حال رشد و فراگیری بوده. خب وارد عنوان بعدی میشیم با عنوان آیین مانوی که در ایران خب آیین مانوی هم مطرح بوده. دین مانی یکی دیگر از ادیان متحرک و زنده عهد ساسانی است. راجع به عقاید مانی و آداب مانویت که چه بوده است سخن فراوان است. قدر مسلم این است که کیش مانی چه از لحاظ عقیده و چه از لحاظ آداب و مناسک بسیار پیچیده و تو در توست. عموما معتقدند که کیش مانی عبارت است از یک سلسله عناصر زرتشتی و مسیحی و بودایی به علاوه ابداعات و ابتکاراتی که از خود او بوده است. آقای سید حسن تقی‌زاده در دو خطبه محققانه که در انجمن ایرادشناسی ایراد کرده میگوید جمعی از محققین مایل به این عقیده شدند که عقاید قدیمی ایرانی و مخصوصا عقیده زروانی و بعضی طریقه های غیر رسمی و بدعت آمیز زرتشتیان در دوره اواخر اشکانیان و اوایل ساسانیان در ترکیب و بنیاد عقاید مانی سهم مهمی دارند. لکن در نتیجه تحقیقات عمیق‌تر معلوم شد که این شباهت ظاهری است و ناشی از آن است که مانی در بیان مطالب خود اصطلاحات هر قوم و امتی را اقتباس و تعلیمات خود را به قالب معتقدات جماعتی می‌ریخت که در میان آنها دعوت خود را نشر می‌کرد. بعدها به جنبه عقاید مسیحی در ترکیب معنویت بیشتر اهمیت داده شد و مخصوصا محقق گردید که مانی از دین عیسوی بیشتر اطلاع داشت تا از ادیان و معتقدات ایرانی و هندی. ولی البته منع اطلاعات او دین رسمی مسیحی نبود، بلکه بیشتر طریقه های گنوسی مسیحی بوده که تحت تأثیر هلنیزم، یعنی عقاید و فلسفه یونانی اشراقی مشرب، رایج در مشرق یعنی سوریه و بین النهرین در دوره بعد از اسکندر که با فلسفه قدیم و اصلی یونان اختلاف داشت، آمیخته به فلسفه شرقی شده و رنگ شرقی به خود گرفته بود و از قرون بلافصل قبل از تاریخ مسیح در آن نواحی نشو نما کرده و به وجود آمده بود و مخصوصا مرقیون و باردیسان که هر دو گنوسی و دارای عقیده ثنوی بودند. و هم آقای تقی‌زاده میگوید راجع به عقاید محققین در اصل و منشأ دین مانی باید گفته شود که بر حسب تحقیق صحیح، اگرچه مانی از همه مذاهب و ادیان معروف نزد او کم و بیش، مثلا از بودایی خیلی کم و از زرتشتی و زروانی قدری بیشتر و از نصرانیت باز بیشتر و از طریقه های گنوسی بیش از همه و مخصوصا از مرقیون افکاری اخذ نموده، لکن دین او فقط ترکیب اقتباسات نبوده، بلکه اساس و روح آن از خود مانی بوده و مؤسس این بنای عظیم و ریزنده پی آن خود آن شخص عجیب بوده و رنگ‌های ادیان معروف دیگر عارضی و عمده برای سهولت نشر دین مانی در ممالک دیگر و بین اقوام هندی و زرتشتی و عیسوی بوده است. خب این هم از یک توضیح مفصل در رابطه با اینکه دین مانوی چی بوده. شهید مطهری ادامه میده. محتویات دین مانی هر چه بوده و خود مانی هر که بوده به بحث فعلی ما مربوط نیست. در فصل‌های بعد که راجع به ثنویت و غیر بحث خواهیم کرد، لااقل قسمتی از معتقدات و آداب و شرایع مانویت را شرح خواهیم داد. آنچه به این بحث مربوط است این است که این دین مقارن ظهور اسلام چه وضعی داشته است، چقدر پیرو داشته و چگونه جاذبه و نفوذی داشته است، آیا در حال رشد و توسعه بوده و یا در حال انحطاط و زوال. قدر مسلم این است که این دین داعیه جهانی داشته و مانی مدعی پیغمبری بوده و خود را آخرین پیامبر و دین خود را کاملترین ادیان می‌خوانده. مانویت مبلغین زبردستی در دوره‌های بعد داشته و توانسته است برخلاف زرتشتیگری از مرزهای ایران بگذرد و مردم کشورهای زیادی را تحت نفوذ خود قرار دهد. مانویت علارغم فشارها و تضییقاتی که از ناحیه روحانیان زرتشتی دید تا ظهور اسلام باقی بود و مانویها بیش از زرتشتیان در مقابل حملات مسلمین مقاومت نشان می‌دادند و در دوره اسلامی نیز تا چند قرن وجود داشتند و تدریجاً منقرض شدند. ظهور مانی در اوایل عهد ساسانی بوده است. تولد مانی در بین النهرین واقع شده، ولی خود او ایرانی نژاد است. مانی زمان اردشی سلسله ساسانیان را درک کرده و ظاهرا ادعای پیغمبریش در زمان شاهپور اول پسر اردشیر بوده است. و میگویند شاهپور تحت تاثیر دعوت مانی قرار گرفت و لحظه مردد شد که دین مانی را به جای دین زرتشت دین رسمی کشور قرار دهد. اما بعد از این اندیشه پشیمان شد و گویند تا حدود قرن هفتم هجری بقایایی از مانویان بودند. بنابراین از طلوع تا انقراض مانویت در حدود 1000 سال طول کشیده است. دین مانی در آغاز انتشار سریع و فوق‌العاده یافت. آقای تقی‌زاده میگوید تاریخ مانویان و دعوت آنها و پیروانشان تا طغیان مغول خود داستانی دراز میشود و فصول نمایان آن انتشار سریع مانویت است در عالم به حدی که در حدود سنه 300 مسیحی، یعنی قریب یک ربع قرن بعد از وفات مانی، دین وی در سوریه و مصر و آفریقای شمالی تا اسپانی و مملکت گال جلوتر رفته. ایزن می نویسد در تخارستان و در مرو و بلخ دین مانی پیروان زیادی داشت، به حدی که هو انتسونگ سیاح چینی در ربع دوم قرن هفتم مسیحی گوید که مانویت دین مطلق ایران است که مقصود آن نواحی ایران بوده که در حدود تخارستان بوده، که دین مانی از آنجا خیلی قوت داشت و در اوایل قرن هشتم مسیحی یک خلیفه مانوی در تخارستان مستقر بود. کریستیانسن میگوید با وجود فشار و سختگیری که در کشور ایران از جانب روحانیون زرتشتی نسبت به فرقه مانوی به عمل می آمد، این آیین جدید در سرزمین ایران باقی ماند، ولی کم و بیش پنهانی و سری بود. روایاتی راجع به تعقیب و آزار مانویان در عهد نرسی و هرمزد دوم در منتهای قبطی مانوی مستور است. عمرو بن عدی پادشاه عرب حیره یا هیره این فرقه را حمایت میکرد. در ایالت بابل که منشأ این اعتقاد بود و در پایتخت شاهنشاهی تیسفون بسی از مانویه میزیستند. اما به سبب فشار و تعدی اهل زمان گروهی به سمت مشرق و شمال که مسکن طوایف ایرانی نژاد بود هجرت کردند و در سقط جماعتی عظیم از مانویه ساکن شدند. این مانویان شرقی رفته رفته ارتباط خود را با همکیشان غربی از دست دادند. خب علامه شهید ادامه می دهد. مذهب مانی نتوانست پایدار بماند و منقرض شد. مسلماً اسلام عامل اصلی شکست مانویت است. مانویت کیش 100% ثنوی است و طبعاً چنین آیینی در مقابل آیین توحید که پشتوانه فطری و فکری دارد و بهتر قادر است افکار مستقیم مخصوصاً افکار طبقه دانشمند و فیلسوف را جذب کند، نمیتواند پایداری کند. به علاوه کیشمانی مبتنی بر نوعی زهد و ریاضت است که طبعاً غیر عملی است. مخصوصاً عقاید او درباره پلیدی تناسل و تقدیس تجرد عامل عمده‌ای برای روگرداندن از اوست. خصوصاً آنگاه که با مکتبی مواجه می‌شود که در عین معنویت وافر از این نوع زهد و ریاضت‌ها بیزار است. ازدواج را مقدس و توالد و تناسل را سنت می شمارند. اگر مسلمین مانویه را مانند زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان از اهل کتاب می شمردند و ریشه آسمانی برای مانویت قائل می شدند، ممکن بود مانویان نیز که مقارن ظهور اسلام در قلمرو اسلام زیاد بودند، مانند زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان به صورت یک اقلیت مذهبی به حیات خود ادامه دهند. اما زندقه شمردن مانویت از طرف مسلمین امکان ادامه حیات را برای آنها ولو به صورت یک اقلیت مذهبی از میان برد. خب این هم داستان آیین مانوی که شاید اطلاعات کافی در موردش نداشتیم و الان بیشتر در جریان قرار گرفتیم که داستانش چی بوده و نقشش و حضورش در ایران به چه شکل بوده. خب آیین بعدی که مطرح بوده آیین مزدکی بوده. مذهب دیگری که در اواخر عهد ساسانیان طلوع کرد و پیروان زیادی پیدا کرد مزدکی بود. مذهب مزدک را اشتقاقی از مانویت دانستند. مزدک در عهد قباد پدر انوشیروان مدعی نوعی رهبری مذهبی شد و قباد در ابتدا از روی عقیده و علاقه یا به عنوان یک نقشه سیاسی برای کوباندن طبقه اشراف و روحانیون زرتشتی به او گروید و کار مزدک سخت بالا گرفت. ولی به فاصله اندکی در همان زمان قباد به دستیاری فرزندش انوشیروان و یا در زمان سلطنت خود انوشیروان مزدکیان قتل عام شدند و از آن پس به صورت یک فرقه سری در آمدند. مزدکیان در دوره اسلام نیز لااقل تا 2-3 قرن وجود داشتند. در دوره اسلام نهضت‌های ایرانی ضد خلافت و احیانا ضد اسلامی را غالبا مزدکیان رهبری می‌کردند. به همین جهت زرتشتیان با آنها همراهی نکرده با مسلمین علیه آنها همکاری می‌کردند. میگویم بانی اصلی آیین مزدکی مردی زرتشت نام از اهل فسای شیراز بود که به نوعی مانویت دعوت میکرد، مخالف کیش رسمی مانوی. این مرد دعوت خود را در روم ظاهر کرد و سپس به ایران سفر کرد و به دعوت پرداخت. در روم این شخص به نام بوندس معروف بوده است. کریستیانسن پس از ذکر مطلب بالا میگوید بنابراین دین مزدک همان آیین درست دین است که بوندس انتشار داد. اگر این شخص مانوی یعنی بوندس پس از شروع به دعوت جدید در روم به ایران رهسپار شد تا عقاید خود را تبلیغ کند، میتوان حدسی قریب به یقین زد که اصل او ایرانی بوده است. کلمه بوندس شباهتی به اعلام ایرانی ندارد، ولی میتوان آن را لقب این شخص دانست. نه تنها کتب اسلامی که مأخوذ از حوزه‌ی نامک هستند، بلکه الفهرست هم که منبع دیگر داشته مؤسس فرقه مزدکیه را شخصی دانسته مقدم بر مزدک و در خوزای نامک اسم او را زرتشت قید کردند و از اینجا نام فرقه زرتشتگان پیدا شده است. بنابراین به طور تحقیق میتوان گفت که بوندس و زرتشت اسم یک شخص بوده است و زرتشت نام اصلی آورنده این دین است و این شخص با پیامبر مزدیسنان هم نام بوده است. پس نتیجه این میشود که فرقه مورد بحث ما یکی از شعب مانویه بوده که قریب 2 قرن قبل از مزدک در کشور روم تأسیس یافته و مؤسس آن یک نفر ایرانی زرتشتنام پسر خورگان از مردم پسا بوده است. پس اشارات مندرجه در کتب عربی چنین مستفاد می شود که زرتشت پسایی پیشوایی بوده که دعوت او فقط جنبه نظری داشته است. اما مزدک که مرد عمل بوده و به قول طبری در نزد طبقه عامه خلیفه زرتشت به شمار می آمده، رفته رفته نام مؤسس اصلی را تحت شعاع قرار داد و در همان عهد خود فرقه را به اسم مزدکیه مشهور نمود. از این رو در ادوار بعد مردمان پنداشتن که بانی حقیقی فرقه نیز مزدک نام داشته. خب از اینجا علامه شهید توضیح میده. درباره ماهیت عقاید مزدکی و علل ظهور زرتشت فسایی و مزدک سخنان زیادی هست. از نظر اصول عقاید مسلم مزدک نیز مانند مانی ثنوی بوده است. با تفاوت‌هایی که در فصل بعد درباره‌اش سخن خواهیم گفت. و از نظر آداب و مقررات بر نوعی زهد و بدبینی به حیات و زندگی مبتنی بوده است. کریستیانسن میگوید نزد این طایفه چنان که نزد مانویه اصل آن است که انسان علاقه خود را از مادیات کم کند و از آنچه این علاقه را مستحکمتر میسازد اجتناب ورزد، از این رو خوردن گوشت حیوانات نزد مزدکیه ممنوع بود و درباره غذا همواره تابع قواعد معینی بودند و ریاضت‌هایی میکشیدند. شهرستانی روایت میکند که مزدک ام به قتل نفوس میداد تا آنان را از اختلاط با ظلمت نجات بخشد. ممکن است مراد از این قتل کشتن خواهش ها و شهوت ها باشد که سد راه نجاتند. مزدک مردمان را از مخالفت و کین و قتال باز می داشت. عقیده او چون علت اصلی کین و ناسازگاری نابرابری مردمان است، پس باید ناچار عدم مساوات را از میان برداشت تا کین و نفاق نیز از جهان رخت بربندد. در جامعه مانوی برگزیدگان بایستی در تجرد بمانند و بیش از غذای یک روز و جامعه یک سال چیزی نداشته باشند. از آنجا که نزد مزدکیه نیز میل به زهد و ترک دنیا موجود بوده، میتوان حد زد که طبقه عالیه مزدکیان هم قواعد شبیه برگزیدگان مانوی داشتند، ولی پیشوایان مزدکیه دریافتند که مردمان عادی نمیتوانند از میل و رغبت به لذات و تمتعات مادی از قبیل داشتن ثروت و تملک زنان و یا دست یافتن به زن مخصوصی که مورد علاقه است رهایی یابند، مگر اینکه بتوانند این امیال خود را به آزادی و بلا مانع اقنا کنند. پس این قبیل افکار را مبنای عقاید و نظریات خود قرار دادند و گفتند خداوند کلیه وسایل معیشت را در روی زمین در دسترس مردمان قرار داده است تا افراد بشر آن را به تساوی بین خود قسمت کنند، به قسمی که کسی بیش از دیگر هم نوعان خود چیزی نداشته باشد. نابرابری و عدم مساوات در دنیا به جبر و قهر از آن به وجود آمده است که هر کس می‌خواسته تمایلات و رغبت‌های خود را از کیسه برادر خود اغنا کند، اما در حقیقت هیچ کس حق داشتن خواسته و مال و زن بیش از سایر هم نوعان خود ندارد. پس باید از توانگران گرفت و به تهی‌دستان داد تا بدین وسیله مساوات دوباره در این جهان برقرار شود. خب شهید مطهری توضیح میدن درباره شخصیت مزدک و داعیه او اطلاعات درست و قابل قبولی در دست نیست. شهرت بیشتر مزدک به افکار اشتراکی و کمونیستی اوست. کریستیانسن ریشه این گونه افکار مزدک را اندیشه‌های اخلاقی و نودوستی میداند. محرک مزدک هر چه باشد و او هر هدفی از پیشنهادهای اشتراکی خود داشته باشد، آنچه از ناحیه تاریخی قابل بررسی است، زمینه مناسب پذیرش اندیشه اشتراکی در جامعه آن روز ایرانی است. کریستیانسن در فصل نهضت مزدکیه در کتاب خود به شرح عجیب نظام طبقاتی آن روز ایران که زمینه رواج و توسعه دعوت مزدکی را فراهم کرد پرداخته است. ما در بحثی از نظامات اجتماعی آن روز ایران بدان اشاره خواهیم کرد. نظامات اجتماعی آن روز زمینه بسیار مناسبی برای رشد آن گونه اندیشه ها بوده است. خب خیلی نکته جالبیه اینجا. واقعا خوندن تاریخ یه فواید جدی داره که اینه. عموم افرادی که تاریخ رو نخوندن توی مسائل و بحران‌های اجتماعی درگیری‌های زیاد فکری و روحی براشون ایجاد میشه. انتقادها، اعتراضها و از هم پاشیدگی ذهنی براشون ایجاد میشه. در حالی که وقتی آدم تاریخ بشریت رو بدونه، خیلی موارد می‌بینه که مدام متصل هر دوره تکرار شده. چیزی نیست که قبلا نبوده و الان جدید باشه و متفاوت باشه. ما در ایران پیش از اسلام میبینیم که چقدر جامعه درگیر بحث طبقاتی بودن مردم و فاصله زیاد اون و طبقه برخوردار و محروم بوده. آقای نفیسی در تاریخ اجتماعی ایران پس از بیانی مشروع درباره نظام ارث و ازدواج و طلاق و حقوق زن در عهد ساسانی میگوید امتیاز طبقاتی و محروم بودن عده کثیری از مردم ایران از حق مالکیت ناچار اوضاع خاصی پیش آورده بود و به همین جهت جامعه ایرانی در دوره ساسانی هرگز متحد و متفق الکلمه نبوده و توده های عظیم از مردم همیشه ناراضی و نگران و محروم زیستند. این است که دو انقلاب که پایه هر دو بر این اوضاع گذاشته بود و هر دو برای این بود که مردم را به حق مشروع خداداد خود برساند در این دوره روی داده است. نخست در سال 240 میلادی در روز تاجگذاری شاپور اول، یعنی 14 سال پس از تأسیس این سلسله و نهادن این اساس، مانی دین خود را که پناهگاهی برای گروه محروم بوده است اعلان کرد و پیش برد. تقریبا 50 سال پس از این واقعه زرادشتنام از مردم فسای فارس اصول دیگری که معلوم نیست تا چه اندازه اشتراکی بوده است اعلان کرد و چون وی کاری از پیش نبرد 200 سال پس از آن بار دیگر مزدک پسر بامداد همان اصول را به میان آورد. سرانجام میبایست اسلام در آن زمان مسلکی آزادمنش و پیشرو و خواستار برابری بود این اوضاع را در هم نوردد و محرومان و ناکامان اجتماع را به حق خود برساند. خب این هم نکته جالبی هست دیگه. تمام این علتهای تاریخی روشن میکنه فلسفه گرایش مردم رو با اون سرعت و با اون عشق و علاقه به دین اسلام به خاطر اون معارف و حقایقی که در دل محتواش بوده. مسلک مزدکی به حکم اینکه طرفدار طبقه محروم بود و در جامعه طبقاتی ظهور کرد رواج و شیوع فوق‌العاده یافت. کریستیان سن میگوید اگرچه کیش مزدک پس از ورود به طبقات سافله اجتماع تدریجا صورت یک مسلک سیاسی انقلابی گرفت، ولی اساس دیانتیان باقی بود و پیروان این آیین در میان طبقات عالیه هم وجود داشتند. عاقبت مزدکیان خود را به اندازه قادر یافتند که شروع به ترتیب مراتب روحانی خود نموده یک نفر رئیس روحانی انتخاب کردند. شهید مطهری میگن میگویند مزدک و اتباعش طرفدار پسر دیگر قباد به نام کاووس بودند و میخواستند علارغم تصمیمات قباد به وسیله توطئه و تحریک او را که مزدکی بود بر تخت ایران جای دهند و خسرو انوشیروان را محروم کنند. این بود که نقشه وسیع برای قلقم آنان کشیدند. خب این مبحث ادامه داره، برای اینکه صوت دیگه خیلی طولانی نشه ما تو این بازه 30 دقیقه تقریبا بمونیم، یه بخش دیگه ای مونده انشاءالله جلسه آینده با هم خواهیم خوند و وارد مبحث آیین بودایی میشیم. انشاءالله موفق باشیم.